بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما با جلسه 94 تاریخ حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام بفرمید در خدمت شما هستیم و ما دیروز یک روایتی رو جلسه 93 برای شما من خوندم از احتجاج مرحوم تبرسی و در پایان اون روایت جناب سلمان نکته ای فرمود که من فقط یه توضیح میدم میرم سراغ روایت اصلی این بحث، که ایشون فرمود هیچ کس از سر اجبار جز ما چهار نفر بیعت نکرد، یعنی من، در واقع ابوذر، مقداد و امیرالمؤمنین، حالا اگر بگیم زبیرم ملحق به این گروه باشه. خب این با سایر نصوصی که ما قبلا مطرح کردیم نمیسازه، چون ما گفتیم که بنی اسلم وقتی وارد مدینه شدن با اکراه مردم بیعت کردن و اجبار بر سر مردم بود، اینا به زور میرفتن خانه مردم اونها رو میآوردن که بیعت بکنن. جوابش اینه که درجات اکراه متفاوته. سلمان داره از بالاترین درجه اجبار و اکراه صحبت میکنه که ما مکرهن بیعت کردیم، از روی اجبار بیعت کردیم. این بالاترین درجه اجباره، نه درجات پایین تر. ببینید برخی رو دستبسته به زور آوردن، برخی رو به قتل فقط تهدید کردن، برخی از سر رضایت بیعت نکردن، یه عده دیدن که دارن اینا با دیگران چه میکنن، ترجیح دادن که خودشونو در معرض اهانت قرار ندن و بدون رضایت قلبی بیعت کردن. بنابراین معنای سخن سلمان این نیستش که هر کس دیگری که بیعت کرد از روی تمایل و رضایت قلبی بیعت کرد. خب ما یک روایتی رو میخواییم امروز شروع کنیم که از کتاب سلیم ابن قیس. من قبلا راجع به کتاب سلیم ابن قیس صحبت کردم. سلیم ابن قیس هلالی، این روایت در بسیاری از منابع شیعه هم تکرار شده و شرح حوادث پس از سقیفه تا بعد از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها است، که چون روایت مفصله من سعی می‌کنم به صورت دسته‌بندی شده برای شما مطالبش رو بگم. روایت نقل ابن عباس، یعنی اون کسی که در این روایت رو تعریف میکنه برای شاگردان، ابن عباس، یه شخصیتی بین شیعه و سنی مورد احترام، مفسر قرآنه و جز مکثرین در حدیث، بسیار از احادیث مخصوصا مکتب خلفا از طریق از لسان ابن عباس و از طریق او نقل شده و شاگردان زیادی هم داره، روحیه شاگرد پروری هم داره. خب این روایت رو من سعی میکنم که در واقع فصل بندی شده مطرح بکنم که شما کامل یه نقشه ای از این روایت دستتون بیاد، چون روایت خیلی مفصله و بعیدم میدونم امروز بتونیم تمومش بکنیم. ایشون ابتدای روایت در مقدمه یکی ارتداد اکثریت مردم پس از پیامبر دو کاری که امیرالمؤمنین به عهده گرفتن بعد از پیامبر، بالاخره خلافت ازشون دور شد، امیرالمؤمنین چیکار میکرد؟ این مهمه. سلیم ابن قیس هلالی جلد 2 صفحه 862 در نرم افزار جامع الاحادیث هم شما راحت میتونید به این روایت دسترسی داشته باشید. ابان ابن ابی عیاش از سلیم ابن قیس نقل میکنه که کنتو عند عبدالله ابن عباس فی بیته و معنا جماعت من شیعت علی علیه السلام، من نزد ابن عباس در خانهش بودم، عده‌ای از شیعیان امیرالمومنین هم همراه ما بودن. فحدثنا فکان فی ما حدثنا، از زمره آنچه که برای ما حدیث نقل کرد، انقال یا اخوتی، به ما خطاب کرد و گفت ای برادران، توفی رسول الله یوم توفیه، اون روزی که پیغمبر اکرم از دنیا رفتند، فلم یوزع فی حفرته حتی نکث الناس، من عمدن متن روایت رو میخونم، هنوز او رو در قبرش نگذاشته بودن، فلم یوزع فی حفرته، یعنی هنوز پیغمبر دفن نشده بود، حتی نکث الناس، مردم عهد رو شکستن، یعنی عهدی کرده بودن، ورتدوا و اجمعوا علی الخلاف، مرتد شدند و بر مخالفت با امیرالمومنین اتفاق کردند. این در زمره مباحث ما هست. الان من نمیخوام بهش بپردازم که معنای این ارتداد چیه. اینو یه جا یادداشت کنید، طلبتون به من یادآوری کنید جلسات بعدی، چون من الان نمیخوام از مسیر روایت خارج بشم که معنای این ارتداد چی بود که مردم بعد از پیامبر مرتد شدن جز 3 نفر یا جز 4 نفر. این ارتداد به چه معناست؟ آیا کافر شدن؟ آیا خدای متعال رو انکار کردن؟ و اجمعوا علی الخلاف، بر مخالفت با امیرالمومنین اتفاق کردن با هم، یعنی همه دست به دست هم دادن. عبارات خیلی درش نکات مهمی نهفته است. خب امیرالمومنین چه کردن؟ یعنی ضروری ترین برنامه‌ای که امیرالمومنین به عهده گرفتن این بود که وشتغل علی ابن ابی طالب به رسول الله، امیرالمؤمنین اولین کاری که بعد از پیغمبر به عهده گرفتن این بود که به امور پیغمبر مشغول شدن. حتی فرغ من غسله و تکفینه و تحنیته، امور پیغمبر اعم از غسل، کفن، هنود و وضعه فی حفرته و دفن پیغمبر. من قبلا در ترم‌های گذشته حوادث بلافاصله بعد از شهادت پیغمبر رو بحث کردم، یعنی مفصل راجع به غسل بحث کردم، راجع به دفن بحث کردم، راجع به نماز بعد پیغمبر بحث کردم، وارد اون نمیشم. کار بعدی که امیرالمومنین به عهده گرفت، ثم اقبل علی تألیف القرآن، پیغمبر در واقع آیات رو همراه با شرح، بیان، شأن نزول، ترتیب نزول به امیرالمومنین آموخته بود. امیرالمومنین مشغول جمع قرآن شد. آیا امیرالمومنین مشغول قرآن جدید شد؟ نه، همین قرآنی که دست ماست. آیا خدا نکرده آیه‌ای از قرآن کم داشت؟ نه. آیه‌ای زیاد داشت؟ نه. ولی قرآنی که در دست امیرالمومنین بود که بعداً مردم اون رو نخواستن، امیرالمومنین عرضه کرد، مردم گفتن ما به قرآن تو احتیاج نداری، فرمود دیگه اینو نمی‌بینید، و دیگه مردم ندیدن اون، رفت و قرار گرفت جزء میراث امامت و در دست امامان قرار گرفت، امامی بعد از امام دیگر، واحدون بعد واحد به ائمه علیهم السلام رسید تا در دست امام زمان علیه السلام هست امروز. و شغل عنهم به وصیت رسول الله، به جای مشغول شدن به فتنه های مردم، به وصیت پیغمبر امیرالمومنین پرداخت. ولم یکن همته الملک، هم غم علی ریاست نبود. تمام این جمله کلیدیه. تمام اطلاعاتی که شما در این روایت میبینید، امیرالمومنین دنبال ریاست نبود، دنبال امر خدا بود. اون جایی که مخالفت کرد، اون جایی که شمشیر کشید، اون جایی که کسی رو به زمین زد، اون جایی که محکم صحبت کرد، خطابه خوند، فریاد زد سر اینا، هدفش ریاست نبود. اصلا علی دنبال ریاست، اگر دنبال ریاست بود، ببینید اگر دنبال ریاست بود قبل از اینکه پیغمبر دفن بشه کسی رو میفرستاد در سقیفه و جریان رو به هم میزد. هدفش ریاست نبود. لما کان رسول الله اخبره عن القوم، به خاطر اینکه پیغمبر درباره مردم به او خبر داده بود. خب گام بعدی در این روایت اقدامات و هجوم اهل سقیفه برای بیعت اجباری.
که این شامل فصولی میشه و به قول معروف مطالبی رو به خودش اختصاص میده. اولین گام دعوت قاسمین از علی علیه السلام برای بیعت. یک، دعوت قاسمین از حضرت برای بیعت. این در واقع یک نقشه ای از این روایت.
چجوری اشاره میکنه ابن عباس به این اقدامات اهل ثقیفه؟ میگه فلم مفتتن الناس بلد افتتنو بهی من الرجلین.
وقتی مردم بعد از این دو نفر مفتون شدن
و در این آزمایش سربلند بیرون نیامدن، دوچار فتنه شدن، فتنه اون دو نفر یعنی ابوبکر و عمر، فلم یبغ الا علی و بنو هاشم و ابوذر و المقداد و سلمان فی اناس معهم یسیر. وقتی که جز علی علیه السلام، جز بنی هاشم، ابوذر، مقداد، سلمان و عده کمی، میگه فی اناس معهم یسیر، تعداد کمی باقی نموندن، قال عمر لابی بکر یا هازا ان الناس اجمعین قد بایعوک. عمر به ابوبکر گفت فلانی، همه مردم با تو بیعت کرده. ما خلا هازا الرجل و اهل بیته و هؤلاء النفر، به جز این مرد و اهل بیتش و این چند نفر همه با تو بیعت کردن. فبعث الی، بفرست سراغش، الان وقتشه، الان باید ازش بیعت بگیری. دیروزم عرض کردم، جلسات قبلم عرض کردم، مکتب خلافت مطمئن بود که تا علی علیه السلام بیعت نکنه کارش سامان نمیگیره. نفر اصلی باید بیعت کنه. تا اون به این کار رضایت نده، شما اینو بارها تجربه کردید، توی جمعی یه کاری میخواد انجام بده، همه موافقن، توی خاندانی همه موافقن، عمه و خاله و دایی، بزرگ خاندان هنوز نظرش رو اعلام نکرده، اصلا مهم نیست، انگار که اصلا موافقتی صورت نگرفته، اون باید نظرش رو بده، همه منتظر نظر اونم، یه همه بیعت کردن ولی این آدم بیعت نکرده. فبعث الی ابن عم لعمر یقال له قنفذ. شما دیروز یه روایت دیگر رو دیدید و من دارم این روایت رو کنار اون روایت میذارم، این که این روایت همدیگه رو تکمیل کنه. ابوبکر پسر عموی عمر رو که قنفذ نام داشت فرستاد و گفتش که یا قنفز انطلق الى علی، میری سراغ علی، فقل له عجب خلیفت رسول الله، بهش اینجوری میگی که خلیفه پیغمبر رو اجابت کن. اینم یک رسم در عرب برای دعوت، فرستاده میاد میگه عجب فلانن، امام حسین علیه السلام در واقع قاصد میفرسته سراغ زهیر، یا زهیر عجب ابا عبدالله، یعنی کارت داره، اجابت کن، بیا سراغش. فانطلق فابلغه، قنفذ رفت و پیغام رو رسوند. فقال علی علیه السلام، این اولین برخورد امیرالمومنین با این گروه، قبلش امیرالمومنین مشغول به غسل و کفن و دفن پیغمبر بوده، مشغول عزاداری بوده، مشغول تسلا دادن به فاطمه زهرا بوده، الان اولین برخورد با مکتب خلافته. فرمود ما اسرع ما کذبتم علی رسول الله، چقدر زود شما ها به پیغمبر دروغ بستید. این دروغ بستن به پیغمبرم یه عنوان ها، ببینید دروغ بستن به پیغمبر روزه رو باطل میکنه. امیرالمومنین داره یه حرف میزنه که براشون اولا مفهومه، بعد تای قصه است. یعنی دروغ بستن که پیغمبر فرمود من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، کسی عمدن بر من دروغ ببنده جایگاهش در آتشه. دروغ بستن بر پیغمبر تو ذهن مردم حک شده، یه عنوانیه که برای مردم آشناس و قویه. امیرالمومنین در واقع ضربه کاری میزنه اون اول که چه زود به پیغمبر دروغ بستید. نکستم و ارتدتم، پیمان رو شکستید و مرتد شدید. والله ما استخلف رسول الله غیری، به خدا قسم پیغمبر غیر من رو خلیفه خودش قرار نداده. فرج یا قنفذ فانما انت رسول، حضرت فرمود برگرد، تو فقط یه پیغام رسون. یعنی اصلا حضرت شأنی هم بر او قائل نشدن که مثلا تو این وسط چیکاره ای، تو فقط برو پیغام تو ببر. و این پیغام منو بهش برسون. فإنما انت رسول فقل له قال لك علي والله ما استخلفك رسول الله. برو بهش بگو که علی به تو گفت به خدا قسم پیغمبر تو رو خلیفه قرار نداده. و انک لتعلم من خلیفه رسول الله، تو میدونی، خوبم میدونی که چه کسی خلیفه پیغمبره. فاقبل قنفذ الى ابی بکر، قنفذ برگشت و فبلغه الرساله، پیغام رو رسوند. فقال ابو بکر صدق علی. ابو بکر ببینید وقتی مبانی ندارن، وقتی به قول معروف از لحاظ نظری و از لحاظ ایدئولوژی هنوز کار تقویت نشده، یه ضعف‌های جدی شما یه توش می‌بینید، یه عقب نشینی قدرت رو گرفته، میگه راست میگه، منو که خلیفه نکرده پیغمبر، من خلیفه پیغمبر نیستم. مستخلفنی رسول الله، پیغمبر منو خلیفه قرار نده. فغضب عمر و وصل. ببین من دارم توی منظومه الان صحبت می‌کنم، دعوت قاسبین از امام علی علیه السلام برای بیعت، الان در واقع تو مرحله دعوت و عکس العمل حضرت، عکس حضرت داره چه عکس العملی نشون میده. فغضب عمر و وصب و قام، عمر غضبناک شد، از وصب یعنی از جا جست، یعنی نتونست خودش رو کنترل کنه، یهو بلند شد و فقال ابوبکر اجلس، ابوبکر بشین. ثم قال لقنفذن، یعنی بلند شد که یه کاری انجام بده. ببینید شما این آدمو، ویژگی‌های رفتاری این آدم رو که بعداً میشه خلیفه مسلمین و مدت طولانی حکومت کنه، باید بتونید خوب دریافت کنید. یه آدمی که سریع از کوره در میره، تصمیم‌های خلق الساعه میگیره، حاد المزاج، غضبناک، چقدر در تاریخ داریم فغضب عمر، فغضب عمر، فغضب عمر، چقدر چقدر. اولین ابزار ریاست چیه؟ حلم و بردباری و سعه صدر دیگه. سه صدر آلت الرئاسه است، در روایت هم از باید سه صدر داشته باشه حاکم. سری بلند گفت بشین. ابوبکر رو کرد مجدد به قنفذ، اذهب الی فقل له عجب امیر المؤمنین ابوبکر. گفت حالا خلیفه رسول الله نه، امیر المؤمنین. برو بهش بگو امیر المؤمنین رو اجابت کن. از اون طرف هم نمیخواد به قنفذ بگه برو بگو ابوبکر کارت داره، چون میگه من خودم توی جایگاهی قرار دادم، الان میخوام جایگاه رو تثبیت کنم. فقل له عجب امیر المؤمنین ابوبکر. فاقبل قنفذ حتی دخل علی علیه السلام. قنفذ اومد و نزد حضرت وارد شد. فابلغه الرساله، پیغام رسوند. فقال علیه السلام کذب والله، دروغ گفت. اونجا گفت دروغ بسته بر پیغمبر، چه گفته؟ دروغگوی، تو دروغگوی، دروغ تای قصه است، یه مفتاح شره. اگه کسی دروغگو شد یعنی همه کار میتونه بکنه، روایت دیگه، همه بدیار خدا در خانه جمع کرد. و جعل مفاتیح تلک الاقفال الشراب، خدا قفل این در رو، کلید این در رو که باز میشه رو شراب قرار داد. اگه نعوذ بالله کسی شراب خورد، ممکنه مرتکب هر کاری بشه. بعد فرمود الکذب شر من الشراب، دروغ از شراب هم بدتره. اگر کسی دروغگو شد یعنی همه کار میتونه بکنه. حضرت سفت و محکم، تو بگو، بهش بگو دروغگویی، تو دروغگویی. یه آقایی یه بار، حالا یادم افتاد، یه ثمره اخلاقی داره چون ما روایت اول بحث نگفتیم، یه آقایی بود خیلی نقش داشت تو انقلاب و اینا، بعد یه زمانی همه مردم فکر میکردن خیلی آدم خوبیه. ما اون موقع خدمت آقا مصطفی بودیم، سالش هم نمیگم که وقتی تقریب به ذهن نشه، بعد مثلا نمیخوام اسم کسی ببرم. ما اون موقع مثلا دفتر حفظ و نشر آثار آقا مشتبه رو با یه تعداد از همین رفقا و همسن و سالا راه انداخته بودیم، و بعد اون آدمو همه دوست داشتن. آقا مشتبه میگفت اجازه نداره بیاد، هی پیغام میداد اونو اجازه نداره بیاد. گفتم بابا این آدم فهمو که این آدم دروغگوه، دروغ گفته به من. و این دروغ گفته چون مثلا به ایشون گفته بود که من یه کاریو نمی کنم، مثلا کاندیدا نمیشم یا یه کاری انجام نمیدم، ولی انجام داد. بعد آقا مصطفی فهمودن که اولا که این نمیاد پیش من مگر اینکه سر جنازه من حاضر شه. و خدا شاهده من سال 91 در مدرسه عالی شهید مطهری قبل از اینکه آقا تشریف بیارن برای نماز داشتم میخوندم. چند دقیقه قبل از اینکه آقا تشریف بیارن مقامات اومدن، صفای نماز میت مرتب شد، دیدم این آدم اومد وایستاد، دیدم ای مرد روحت شاد، نمیاد پیش من مگر اینکه سر جنازه من بیاد. و اون موقع گفت این آدم یه روزی میرسه خون به پا میکنه تو این کشور. دروغ گفتن خیلی ممکنه، آره قیافه به قول آقا مشتاق میفرمود بعضیا قیافه امام زین العباسی هم دارن، یه قیافه خیلی به بسب بحکم الله مساکم الله، ولی دروغ. حضرت همون برو بشه دروغوی تو، انطلق الی فقل له. دوباره که رفته پیشش، اولا که دروغ گفته، دروغ گوست، برو نزده او و بگو والله لقد تسمیت باسم لیس لک. چقدر این تعبیر قشنگه، لقد تسمیت باسم لیس لک، اسمی رو نامی رو بر خودت گذاشتی که برای تو نیست. فقد علمت ان امیر المؤمنین غیرک، میدونی که امیر المؤمنین، خوبم میدونی که امیر المؤمنین غیر توست، یعنی منم و تو نیستی. و این نام گذاشتن بر خود، دزدیدن القاب امیر المؤمنین، به همینجا بس چیز نشده، بسنده نکردن. یکیشون گفتش که من فاروق اعظمم، یکیشون گفت من صدیق اکبرم، که امیر المؤمنین فرمود انا صدیق الاکبر و انا الفاروق الاعظم، که گفتن ابوبکر صدیق، عمر فاروق، همین فهمون فاروق منم، فرق گذارنده بین باطل و راست منم، صدیق منم، کسی رو صدق منم. به هر حال قنفذ مجدد برگشت. پس ببینید الان شما که بعید میدونم قبلا چنین برداشتی از قصه داشته باشید، اگر داشتید که حتما خوش به حالتون، یا اونایی که میشنون که جریان هجوم به خانه حضرت زهرا اینجوری است که یهو حمله کنن، اینا میخوان بیعت بگیرن. قصه اصلی بیعته، آدم میفرستن، آدمی هم که انتخاب میکنن از اول آدم حاد المزاجی رو انتخاب میکنن بر اساس روحیات عمر، پیشنهاد از ناحیه عمره. دو بار میره با امیرالمومنین صحبت میکنه، حضرت سفت و محکم جوابشو میده بدون هیچ گونه مماشاتی. فرج قنفذ فاخبرهما، قنفذ برگشت و به ابوبکر و عمر خبر داد. فوسب عمر غضبان، عمر غضبناک از جا بلند شد. فقال والله انی لعارف بسخفه و ضعف رأیه، به خدا قسم که من ضعف عقل و ضعف رأی علی رو میشناسم. این علی همینه، داره اتهام میزنه، برچسب میزنه. و انه لا یستقیم لنا امر حتی نقتله، ما تا علی رو نکشیم کار ما درست نمیشه، یعنی ما با این آدم چاره ای نداریم جز اینکه حذفش کنیم. حالا شما اینو داشته باشید تا آخر روایت که ممکنه به این جلسه نرسه چون مفصله، که اینها بعد از دفن حضرت زهرا سلام الله علیها هم نقشه قتل امیرالمومنین در سر داشتن و تا یه جایی هم پیش رفتن برای اجراش که امیرالمومنین باید حذف بشه و این در واقع نمیدونیم با علی باید چیکار کنیم. علی هم مماشات نمیکنه، علی ممسوسون فی ذات الله، خشنون فی ذات الله، کوتاه نمیاد، شوخی نداره با کسی. خب فخلنی آت که برأسه، عمر همونجا، ببینید تنوز چند روزی بعد از پیغمبر نگذشته دیگه، چند روزی نگذشته اینجا، بذار من برم سر اینو برای تو بیارم. فقال ابوبکر اجلس بش. فعبا، عمر گفت نه به هیچ وجه من نمیشینم. فاقسم علی، من سوال میکنم مگه این خلیفه، تو اینو خلیفه نمیدونستی؟ چه خلیفه ای میدونی ابوبکر رو که بهت میگه بشین، تو ابا میکنی؟ میگه بشین دیگه، گیر نده دیگه، بشین. فاقسم علی، دیگه قسمش داد و خلاصه خواهش کرد ازش، نشست. فجلسه ثم قال یا قنفذ انطلق فقل له، ابوبکر گفتش که قنفذ بار سوم برو و بهش بگو فقل له عجب ابوبکر. فکر کردی اول گفت خلیفه رسول الله امیر المؤمنین، حالا گفت ابوبکر رو اجابت کن. فاقبل قنفذ فقال یا علی عجب ابوبکر، ای علی ابوبکر رو اجابت کن. فقال علی انی لفی شغل عنه، من مشغول کار دیگری هستم، کار دارم. کارم چیه؟ و ما کنت بالذی اترک وصیت خلیلی و اخی و انطلق الی ابی بکر و مجتمعتم علیه من الجور. من اون کسی نیستم که فکر کنی وصیت دوستم برادرم پیغمبر رو رها کنم سراغ کار ابوبکر و اون ظلمی که شما برش اجتماع کردید. ببینید یه ده میگن خب آقا امیرالمومنین شمشیر میگه بابا خونش هدر میرفت، اجتماع کرده بودن امت، جمع شده بودن بر این باطل، اینا تونسته بودن مردم رو همراه کنن با نیروی نظامی، با رعب، با وحشت، با برخوردهای تند. کار دست اینا بود. الان چرا امیرالمومنین ول نکرد؟ من دیروز گفتم اگر علی علیه السلام غسل و دفن پیغمبر رو رها می کرد و می رفت سقیفه، من به اون علی کافرم. اون اخلاق و اون مرام علوی نیست که پیغمبر خدا رو رها کنه مثل بقیه همون کاری که دیگران میکنن بکنه. بعدم ببخشید مگه قرار بود امیرالمومنین خودشو بره به خلافت منصوب کنه یا خودشو مثلا کاندیدا کنه؟ او که خلیفه بود، اصلا قرار نبود اتفاق دیگه بیفته. پیغمبر همه کارا رو کرده بود، بیعت ها هم گرفته بود، اینا تبریک هم گفته بودن به پیغمبر، به امیرالمومنین و پیغمبر، تموم شده بود همه چی. این وصیتی که من بهش مشغولم همون جمع قرآن هم. جمع قرآنه که ما چند تا کتاب داریم در میراث امامت، اینا باید با هم به قول معروف تفاوت قائل بشین بین اینا. یکی کتاب جامعه علی علیه السلامه که هر آنچه از پیغمبر شنیدم نوشتم و او املا می کرد و من می نوشتم، املا و رسول الله و خط علی، حتی عرش الخدش، حتی دیه جراحات و کمترین زخمی که اگر کسی بر کسی بزنه دیهش اون در اون مشخص بود، امیرالمومنین نوشته بود این در میراث امامت. یکی قرآن علی علیه السلام، اون قرآن همین قرآنی که در دست ماست، تکرار میکنم، شأن نزول، تفسیر آیات، بیان حقیقی آیات همراه با رعایت ترتیب نزول و در واقع شرح و بیان که امیرالمومنین اینو آماده کرد به مردم عرضه کرد و مردم قبول نکردن. و امیرالمومنینی که اینجا ناراحته، اینم به شما میگم جلوتر میبینید، در تمام این مراحل امیرالمومنین در اوج مظلومیت نمازهاشو در مسجد میخوند. که علی خانه نشین شد، نه اینکه بره تو خونش بست بشه، نماز میخوند مسجد. همه اینا روح فرمایشات امیرالمومنین و اقدامات امیرالمومنین که نمیخواستم اسلام از دست بره، منحرف شد، ولی اگر من شروع میکردم همه چی تموم میشد. زحمات پیغمبر به باد میرفت، زحماتی که خودش کشیده بود سالها. بله ببینید، ما در مورد قرآن کریم، چون قرآن در صحیفه های پراکنده بود، در نوشتجات پراکنده بود، در دوره عثمان قرآن جمع شد. ما مصحف‌های دیگری داریم، مثلا ابی ابن کعب قرآن رو جمع کرده بود، عبدالله ابن مسعود قرآن رو جمع کرده بود، یا مثلا ابو موسی اشعری. عثمان آمد توحید مصاحف کرد، همه مصاحف رو جمع کرد، اینا رو با هم تطبیق داد و اومد می‌دونید چیکار کرد؟ بقیه مصحف‌ها رو، بقیه رو سوزوند، قرآن رو سوزوند، خلیفه پیغمبر آیات قرآن رو سوزوند. یا مثلا اینا اومدن احادیث بعد از پیغمبر گفتن حدیث آقا ممنوع دیگه، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه و دیگه چیز کنید دیگه، فقط قرآن. احادیث رو با آب شستن. اینا مثلا ببینید سطح فکر و اندیشه و در واقع اقدام شما ببینید. قرآن عثمان که جمع شد، همین قرآنی که در واقع بر پیغمبر نازل شده بود. مرحوم آیت الله محمد هادی معرفت کتابی دارن به نام صیانة القرآن من التحریف. ما شیعیان معتقدیم که قرآن تحریف نشد و تمام این روایاتی که از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد سیاری و محمد ابن علی کوفیه در مورد روایاتی که مبنی بر تحریف قرآن، همه اینا جواب داره. اولا بعضیش از باب تفسیر و بیانه، بعضیش روایت جعلیه، این دو نفر ضعیفن. ما معتقد به تحریف قرآن به هیچ وجه نیستیم. قرآن معجزه جاویدان خداست. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما خودمون قرآن نازل کردیم، ازش حفاظت هم میکنیم. و این قرآنی که فقط در زمان عثمان جمع شد، ترتیب نزولش، ترتیب درجه، ببینید ترتیب درجه سور در مصحف فرق میکنه با آنچه قرآن علی علیه السلام داشت. یعنی شاید تو قرآن علی علیه السلام اولین سوره چی باشه؟ سوره علق باشه، اولین سوره که بر پیغمبر نازل شده. حالا در مورد درج آیات در سور هم چیه؟ نظرش اینه که درج آیات در سور هم توقیفیه، یعنی از جانب خداست، مگر یکی دو جا میشه راجبش مناقشه کرد در قرآنی که در دست ماست. وگرنه قرآن هم معجزه جاویدان، ولی این قرآن صامته دیگه. امیرالمومنین قرآن ناطق و قرآن صامت رو با هم ممزوج کرده بود، یعنی خودش در جنگ صفین وقتی قرآن ها به سر نیزه رفت، قرآن ناطق منم، گفتن آقا مگه نمیبینی برگه آیه قرآن؟ قرآن منم. اون قرآن علی علیه السلام علی بود و قرآن، مفسر قرآن بود و قرآن. خب بگذاریم. بله بله، این کار طول کشید. حالا در واقع بعدا من به یه بحثی رو میخوام کلا راجع به این زمان بندی ها باز کنم که هر حادثه البته بر اساس حدس و گمان دیگه، چون تاریخه نمیشه به این قطعیت حرف زد، ولی این کار طول کشید. و جالبه که تو همون روزهای اول امیرالمومنین وقتی دید فضا اینه و مأمور به صبره و رفت، من دیروز به روایت خوندم، رفت سه بار در خونه انصار رفت، یاری پیدا نکرد و کسی رو یاری نکرد، دیگه نشست و نقش مؤثر خودش رو حفظ کرد. علی خانه نشین به معنای علی بی اثر نیست، کار برای اسلام انجام میداد، شاگرد تربیت میکرد، کارو جلو میبرد، میراث امامت رو آماده میکرد. یعنی علی، این حرف خیلی حرف جانسوزیه، من تا حالا فکر نمیکنم شنیده باشی این حرفو. علی علیه السلام اون روزی که در خانه نشست و به حسب ظاهر از مسئولیت های جامعه حذف شد، داشت برای امروز ما زحمت میکشید، داشت برای امروز ما زحمت میکشید و برای آیندگان ما، که آنچه که مونده به رغم همه دشمنی ها، ممنوعیت نقل حدیث، آتش زدن کتابخانه ها، چه میدونم یورش بردن بر اهل بیت، حادثه کربلا، چقدر مظلومیت خاندان اهل بیت، که این روایت خیلی روایت تکان دهنده میگه در زنان بنی هاشم در یک دوره رسید که کار به جای رسید، اینا برای اینکه نماز بخونن لباس از هم نوبتی قرض میگرفتن، برای اینکه یه چیزی داشته باشن میتونن باش نماز بخونن، در عقر دار، همه در اوج مظلومیت. خب بگذاریم. حضرت فرمودن که من اون کسی نیستم که وصیت دوست و برادر خودم رو رها بکنم و سراغ ابوبکر بیام و اون ظلمی که شما برش اجتماع کردید. مرحله بعدی زیل همین موضوع، زیل همین محور اقدامات اهل سلیقه برای بیعت اجباری، عرض کنم خدمت شما که هجوم به خانه وحی، یعنی هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها و آتش زدن در خانه. یعنی محور بعدی کلام ابن عباس. فانطلق قنفذ فاخبر ابوبکر، قنفذ برای بار سوم برگشت، ابوبکر رو مطلع کرد. فوسه و عمر غزبانه فنادا خالد ابن الولید و قنفذن. اینجا دیگه بار سوم عمر از جا بلند شد، خالد ابن ولید و قنفذ رو گفتم، قنفذ بلند شد، اشتباه گفتم، عمر از جا بلند شد، خالد ابن ولید و قنفذ رو صدا کرد و به اونها دستور داد. فامرهما ان يحملا حطبا و نارا، دستور داد که هیزم و آتش رو با خودشون بیارن، یعنی هم چوب بیارن هم آتش زنه بیارن و آتش آماده بیارن. دیگه اینجا ببینید، دیگه شما حرفی از ابوبکر اینجا نمیبینید، بشین و قسمت میدم و تو رو خدا و بلند شد رفت دنبال کارش. از طرفی ضعف رأی خلیفه رو ببینید که نمیتونه افرادی که ظاهراً تحت کدش هستن و در واقع کنترل بکنه. از طرفی هر کی به هر کی بودن کار رو ببینید. بلند شد خالد ابن ولید بیا. اینو یه جا بنویسید، ما راجع به این شخصیت هایی که من امروز چند نفر اسم میبرم، چون فرصت نمیکنم، نمیخوام سیر کلی به هم بخوره، ما راجع به چند نفر که در این حادثه و در این روایت هستن باید اطلاعاتی به دست بیاریم. خالد ابن ولید، قنفذ، بریده اسلمی و عرض کنم خدمت شما که ام ایمن. حالا شما مثلا چیزو میشناسید، بعضی شخصیت ها رو میشناسید، سلمان و مقداد ابوذر و اینها نه. این چند نفر رو بنویسید، حالا انشالله جلسه بعد یادآوری کنیم که من نکاتی رو بگم. فامر همان یحملا حتبا و نارا ثم اقبل حتى انتهى الى باب علی اینا آمدن و به در خانه علی علیه السلام رسیدن و فاطمه علیه السلام قاعدتون خلف الباب. سوال: چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها اینجا رفت پشت در نشسته بود؟ این یعنی اهل بیت احتمال میدادن که اینو برمیگردن. دو، یعنی فاطمه زهرا در بین جامعه احترام داره و میدونه که، یعنی مردم میدونن که آقا فاطمه زهرا خط قرمز جامعه است و فاطمه زهرا نشسته پشت در. قد حسبت رأسها و نحل جسمها فی وفات رسول الله. حال فاطمه زهرا رو داره توصیف میکنه در روایت ابن عباس که او پشت در نشسته بود، سرش رو بسته بود، یعنی بعد از پیغمبر حالش خوب نبود، عزادار بود، عزیزترین فرد خلقت رو از دست داده بود. و نحل جسمها فی وفات رسول الله، در اثر رحلت پیامبر جسمش نحیف شده بود، عزادار بود. فاقبل عمر حتی ضرب الباب، عمر اومد و در زد و صدا زد یا ابن ابی طالب افتح الباب، ای پسر ابو طالب در رو باز کن. فقالت فاطمه یا عمر مالنا ولک، خیلی حرف تو اینه، مالنا ولک، ما رو با تو چه کار، ما کجا تو کجا، تو کی هستی، مالنا ولک، ما رو با تو به چه کار، ولک لا تدعونا و ما نحن فیه، چرا ما رو به حال خودمون رها نمی کنی، چرا نمیذاری به حال خودمون باشیم وضعیتی که الان داریم. قال افتح الباب، عمر خطاب میکنه به حضرت زهرا، در رو باز کن. و الا احرقناه علیکم، وگرنه من خانه رو بر سر شما آتش میزنم. فقالت یا عمر اما تتقی الله عز وجل، از خدا پروا نمی کنی، از خداش شرم نمی کنی، خدا رحمت کنه جا مشتبه، تقوا همه مثلا از بچگی به ما گفتن تقوا این است، اتقی الله، از خدا بترس، خدا می ترس داره، چون می فهمه تقوا ملکه ایست نورانی حاصل ایمان مستمر و عمل مکرر، ملکه است، حریم نگهدار، حریم الهی رو نگهدار، تقوا داشته باش. میخوای بر خانه من وارد شی، تدخل علی بیتی، این بیتیه، ببین معنا داره تو جامعه ها، نمیگه آیا میخوایی بر خانه علی وارد چی؟ بشنیده بفهم داری با کی صحبت میکنی، بفهم جایگاه کیه، بفهم کی تو این خونه است. تدخلو علا بیتی و تهجمو علا داری، داخل خانه من میخوایی بشی، بر منزل من هجوم میاری. فعبا ان ینصرفه، عمر تصمیم بر بازگشت نگرفت، تصمیمش بود که بر نگرد. ثم دعا عمر بالنار، حالا من دیروزم عرض کردم، امروزم عرض میکنم، مطرح کردن این روایات هم برای من سخته، هم برای شما، هم شاید با خودتون بگید آقا این روایات رو نباید اینجوری گفت، ولی من عرض کردم هدفم اینه که یک بار این روایات رو به طور کامل همه رو کنار هم بحث بکنم. ثم دعا عمر بالنار، عمر آتش طلب کرد. فازرمها فی الباب، آتش رو کنار درش خانه شعله ور کرد. فاحرق الباب، در آتش گرفت. ثم دفعه عمر، در رو فشار داد و در باز شد. مرحله بعدی این روایت که حالا من باید با روایت شأن نحوی بنویسم، من می نویسم اهانت و جسارت به حضرت زهرا سلام الله علیها، ولی دقیقا بعد از این فراز روایت به یک عمل خاص عمر اشاره میشه. فاستقبلت فاطمه، یعنی در واقع زدن حضرت زهرا سلام الله علیها. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی در رو فشار داد و در رو باز کرد، روبروی عمر آمد و صاحت یا ابتا یا رسول الله. فاطمه زهرا اولین برخوردشون و اولین مواجههشون بعد از قصه ورود اینها به منزل صدا زدن پیغمبره. فرفع السیف و هو فی غمده، شمشیر رو که در غلاف بود، نه اینکه شمشیر رو بیرون آورد مثلا با غلاف شمشیر، نه با شمشیر و غلاف خود شمشیر رو بلند کرد. فوجع بهی جنبها، ببینید این لغت رو شما اگر در کتاب لغت ریشه وجعه رو مراجعه کنید، وجعه به معنای اون ضربتی است که ضارب بی پروا میزنه. اگر یک کسی توی دعوایی بخواد به هر جایی که پیش اومد ضربش اصابت کنه و ملاحظه طرف مقابل نکنه، یعنی بی هوا زدن بدون برنامه ریزی، بدون اینکه دقت کنه، رعایت کنه، مثلا شدت ضربه رو کم کنه، شروع کرد در واقع بر پهلوی فاطمه مبارک، پهلوی مبارک فاطمه زهرا زد. فصرخت، فاطمه زهرا یک فریاد بلندی زدن. فرفع الصوت، وقتی در واقع به یه عبارتی از زهرا رو مصدوم کرد، دیگه در واقع شمشیر رو، چون ظاهرا اون شمشیر رو تو اون حادثه برده بالا تو اولین برخورد و ضرباتو که زده تازیانه رو برداشت. فرفع الصوت فضرب به ذراعها، تازیانه رو بلند کرد تا بر بازوی حضرت زد. فصاحت یا ابتا، فاطمه زهرا پدرشون رو صدا زدن. خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اینجا بالاخره امیرالمومنین کجاست؟
گام بعدی عکس العمل امیرالمومنین در برابر این جسارت. امیرالمومنین چه جسارت، این چه عکس العملی نشون دادن در مقابل جسارت دومی؟
فوسب علی ابن ابی طالب، امیرالمومنین بلند شدن و فاخذ بتلابی به عمر، گریبان عمر رو گرفتن. ثم حزه، یه محکم تکان دادن. فسرعه، او رو به زمین زدن. و وجع انفه و رقبته، حضرت شروع کردن بر بینی و گردن عمر کوبیدن. و همه به قتله، امیرالمومنین تصمیم گرفت که او رو بکشه، عمر رو. فذکر قول رسول الله و ما اوصا به من الصبر و الطاعه. یه لحظه امیرالمومنین یاد فرمایش پیغمبر و وصیت پیغمبر افتادن درباره صبر و تسلیم. بعد صدا زدن. فقال والذی اکرم محمدا بالنبوه، قسم به اون خدایی که محمد رو به نبوت کرامت داد. یبن سوهاک، این سوهاک هم بنویسی جز اون افرادی که باید بررسی بشه.
سوهاک با هی دو چشم و صاد،
با صاد و هی دو چشم. سوهاک نام مادر عمره. ای پسر سوهاک، میدونید که عرب اگر کسی رو به نام مادرش به نام ببره دلالت بر تخفیفه، و اینا تو کربلا مثلا اینقدر احمق بودن که تو کربلا مثلا اینا چندین بار به امام حسین میگن یبن فاطمه، و فکر میکنن مثلا اگر برای همه در عرب تخفیفه. ببینید امام حسین به عمر، به حر ابن یزید ریایی فرمود سکلت که مک مادرت به عزاد بشین. بعد حر گفت ببین یا ابا عبدالله، اگر در عرب کسی اسم مادر من رو میبرد من همون جور مقابله میکردم، ولی من چه کنم که مادر تو فاطمه زهراست؟ یعنی این میفهمه. ولی شمر ابن زلجوشن چندین بار در حادثه عاشورا میگه که یبن فاطمه. وقتی میگه یبن فاطمه در واقع میخواد تخفیف بده، ولی داره تعظیم میکنه. چون پسر فاطمه بودن خودش کرامته، هیچ کرامتی هم به پاش نمیرسه. حضرت فهمود ای پسر سوهاک، لولا کتاب من الله سبق، این آیه قرآنه، اگر نبود مقدری که از طرف خداوند نوشته شده، لعلمت انک لا تدخل بیتی، میفهمیدی که نمیتونی داخل خانه من بشی، ولی من در مقابل قدر خدا تسلیمم، در مقابل قضای خدا تسلیمم. خب اینجا یه مرحله بعدی در واقع بعد از جسارت فاطمه زهرا، مرحله بعدی تصمیم به قتل فاطمه زهرا است، که این در واقع خیلی مطلب عجیبیه. تصمیم به قتل فاطمه زهرا. فرسل عمر یستغیس، عمر فرستاد کمک خواست، سریع تو اون ایس و بیس گفت برید کمک بیارید. فاقبل الناس حتی دخل الدار، مردم وارد خانه شدن، یعنی مردم رو به خانه آوردن اطرافیانش. و سل خالد ابن الولید از سیف، خالد ابن ولید شمشیر رو از غلاف بیرون کشید. لیزره و فاطمه، برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بزنه. فحمل علیه به سیفهی فاقسم علا علیین فکفه، امیر المومنین با شمشیر بر خالد حمله کردن، او حضرت رو قسم داد، خالد ابن ولید، حضرت دست ازش برداشت. یعنی خالد بن ولید هم اومد و در واقع این که شمشیر کشید رو ما فقط دلالت نمی کنیم بر این که میخواست حضرت زهرا رو بزنه. یعنی ببین با امیرالمومنین عمر الان درگیره، خالد بن ولید اومد سراغ حضرت زهرا، چون ببین علی باید حذف بشه برای شکستن علی. یعنی اینا به درستی تشخیص دادن علی رو میخواستن بکشن یا به قتل برسونن، گفتن اولین گام اینه که برای شکستن علی اینه که فاطمه رو حذف کنیم. خب مرحله بعدی بیرون آوردن امیرالمومنین از خونه است. گام بعدی و اقبل المقداد و سلمان و ابوذر و عمار و بریده الاسلمی. وقتی این اتفاقات افتاد، ببینید پس این نشون میده اون روایتی که من قبلا گفتم، اینا در خانه نبودن، در خانه نبودن مقداد و سلمان و ابوذر، اینا آمدن. مقداد، سلمان، ابوذر، عمار و بریده، بریده اسلمی، حتی دخل الدار اعوانا لعلی، اومدن برای کمک به امیرالمومنین. حتی کادت تقع و فتنتون، نزدیک بود یک فتنه ای برپا بشه. فاخرج علیون، علی علیه السلام رو بیرون بردن و تبعه الناس، مردم پشت سرش، و تبعه سلمان و ابوذر و المقداد و عمار و بریده رحمهم الله، اینا هم پشت سر حضرت را افتادن. یعنی حضرت از خونه کشیدن بیرون. حالا اینا رو طبق آنچه که من دیروز عرض کردم در روایت روز گذشته اینا رو تطبیق میدیم. و هم یقولون ما اسرع ما خنتم رسول الله و اخرجتم الزغائن التي في صدوركم. اینا فریاد میزدن، صدا میزدن که چه زود پیغمبر رو، به پیغمبر خیانت کردید. ما خنتم رسول الله و اخرجتم الزغائن التي في صدوركم، چه زود اون کینه هایی که در سینه ها داشتید بیرون ریختید. این جمله جزو کلیدی ترین جمله هست. و اخرجتم الذغائن التي في صدوركم، کینه ها الان به وجود نیامده بود، این کینه ها ریشه داشت، اینا فقط سرپوش گذاشته بودن روش، اینا ریخت بیرون و از قبل بود، سابقه داشت. و قال بریده ابن الخصیب الاسلمی یا عمر، بریده صدا زد، یا عمر اتثب على اخي رسول الله و وصیه و على ابنته فتضربها. ای عمر، تو آیا بر برادر پیامبر و وصی پیامبر و بر دخترش حمله میکنی و دخترش رو میزنی؟ و انت الذی یعرفک قریش بما یعرفک به، در حالی که قریش سوابق تو رو خوب میدونن، قریش خوب میدونن تو کی هستی، خوب میدونن کی اسلام آوردی، چقدر با تأخیر، خوب میدونن که چقدر تو جنگا فرار کردی، خوب میدونن که تصمیم به قتل پیغمبر گرفته بودی، خوب میدونن که چه کارهایی میخواستی بکنی. فرفع خالد ابن الورید از سیف لیزرب بهی بریده فهو فی غمده فتعلق بهی عمر و منعه من ذلک. خالد ابن ولید که یک آدم به معنای واقعی، چه تعبیر کنم واقعا، مثلا لسان غازو بگم وحشی، مثلا که مثلا یه آدم دیوانه بگم، که فقط به فکر زدن و کشتن و حذف کردن و به هواخواهی عمر در واقع در اومد و در حالی که شمشیرش در غلاف بود بلند کرد که بریده رو بزنه، عمر او رو گرفت و در واقع مانع شد. این برای من، یعنی تحلیل منی که تاریخ مطالعه میکنم، اینه که این آدمه نمیشه گفت آقا اونجا یه کاری شد دیگه، یه لحظه عصبانی شدم. آقا بنده، شما ممکنه در حالت عادی عصبانی نشیم، یهو عصبانی میشیم، یه عملی از ما سر میزنه، بعدا خودمون میگیم چه کاری بود من کردم، چه حرفی بود من زدم، اصلا به من نمیومد. چطور اینجا به خودش مسلطه؟ عمر خالد ابن ولید رو نگه میداره. من باور نمیکنم که این آدم یهو مثلا پشت در خانه حضرت زهرا تصمیم خلق الصلاه گرفته، یهویی مثلا یه اقدامی کرده، نه. خب مرحله بعدی، حالا اینو ببینید، ما الان داریم یک روایت رو مطرح میکنیم، در روایات دیگر اطلاعات دیگری هست که دقیقا جزئیات آنچه که به سر حضرت زهرا سلام الله علیها آمد، حضرت محسن کجا سخت شد، امیرالمومنین چجوری با ریسمان به مسجد بردن، خب اینا روایت اطلاعاتی است که ما از سایر روایات میگیریم. من برای این بحث دو تا راه داشتم، وقتی میخواستم بحث آماده کنم دو راه در جلوی خودم دیدم. گفتم یا باید روایت رو ترکیب کنم، یعنی از یک سیر ماجرا رو از هر روایتی زغصن منهازا و زغصن منهازا بگم، یک راه اینه که هر روایت رو جداگانه حلاجی کنم. به نظرم دومی بهتر اومد، چون اینکه سیر هر روایت رو ما بدونیم بعداً به یه جزئیاتی ما قطعاً باید اشاره کنیم. آنچه که در اینجا نیست رو من بعداً در واقع چون خط کلی دست شما بیاد اشاره خواهم کرد. این روایت هم یه ویژگی داره که از اول ماجرا تا آخر ماجرا رو داره، یعنی یک روایت یک پارچه است و ابن عباس نشسته داره برای شاگرداش حرف میزنه. من استراحت ندادم، حواسم بود، چون بالاخره اول کلاس ما یه نیم ساعتی بالاخره تا شروع کنیم دیر شد، یه من استراحت ندادم، بحثو میبرم جلو. مرحله بعدی
اینو اگر یک به قول معروف در نظر بگیریم، اقدامات اهل سقیفه برای بیعت اجباری، دو میشه کیفیت بیعت اجباری ابوبکر. در واقع ما الان اینجا من اینجا از اینجا این داده های این روایت دیگه، کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر. خب اولین سخن امیرالمومنین هنگام بیعت اجباری، این هم اسمش رو باشیم بیعت اجباری ها،
از روایت دارم اینو میگم، یعنی برگرفته از خود روایته. خب فانتهوا بعلی الی ابی بکر، امیرالمؤمنین رو پیش ابوبکر بردن. در چه حالی؟ این تعبیر تعبیر عجیبیه، ملببن. ملببن یعنی گریبانش رو گرفته بودن و میکشیدن. فلما بصر بهی ابوبکر، ابوبکر که امیرالمؤمنین رو دید، صاح خلوا سبیله، ولش کنید، پلیس خوب پلیس بد، ولش کنید، چرا اینجوری دارید میاردیش مثلا، رهاش کنید. فقال علی ما اسرع ما توثبتم علی اهل بیت نبیکم، چقدر زود، چقدر شما زود بر اهل بیت پیغمبرتون حمله کردید. یا ابوبکر به ای حق و به ای میراث و به ای سابقه تحس الناس الی بیعتک. دیروزم عرض کردم، ببینید امیرالمومنین اولین کلماتی که میگه بابا ما انسانیم، انفعال پیدا میکنیم، میگیم همسرمونه، امیرالمومنین کوه توحیده، امیرالمومنین الان نگران خانش هست ولی بیشتر نگران اسلامه. اولین جمله‌ای که به ابوبکر میگه، میگه تو به چه حقی، تو به چه میراثی، آیا میراث به تو رسیده بود، به چه سابقه ای مردم رو داری به بیعت خودت ترغیب میکنی؟ علم تو بایعنی بالامس به امر رسول الله، تو در گذشته به فرمان پیغمبر با خود من بیعت نکرده بودی خودتو؟ تویی که الان منو به بیعت با خودت فرا میخونی، قبلا با من بیعت کردی. اینجا ما چند تا اتفاق داریم، تهدید به قتل،
اینجا تهدید به قتل رو داریم که من اینجا چند تا دیگه اینه میرسم، تهدید اول به قتل، تهدید دوم به قتل، چندین بار امیرالمومنین به قتل تهدید میشن برای بیعت اجباری.
تهدید به قتل برای بیعت اجباری، اون برای بیعت اجباری ننوشتن. فقال عمر دع عنک هذا یا علی، عمر وارد شد گفت این سخن کنار بگذار، فوالله لم تبایع، به خدا قسم اگر بیعت نکنی لنقتلنک، ما قطعا حتما تو رو میکشیم. فقال علی اذن والله اکون عبد الله و اخا رسول الله المقتول، اگر این کارو بکنی در این صورت من بنده خدا و برادر مقتول پیامبر خواهم بود. این دوباره همین اون جایگاه خودشونو به رخ میکشن. فقال عمر اما عبدالله المقتول فنعم. ببینید امیرالمومنین فرمود اگر من رو بکشید من بنده خدا و برادر مقتول پیامبر خواهم بود. عمر گفتش که اما عبدالله المقتول فنعم، برعکسشو گفت، گفت اون بنده خدایی که کشته میشه بله، و اما اخو رسول، اخو رسول الله فلا، من که تو برادر پیغمبری نه. فقال علی اما والله لولا قضاء من الله سبق، اگر در قضا و قدر خدا این نبود که، من راجع به این جمله الان عرض میکنم تکمیل بکنم، و عهد عهده الی خلیلی، و اون عهد و پیمانی که من با دوستم با برادرم پیامبر بستم نبود، لستو عجوزهو، که من از اون پیمان نخواهم گذشت، یعنی من خط قرمزم اون عهدی که با پیغمبر بستم، من عهد شکن نیستم، اونم با پیغمبر. لعلمت عینا از اف و ناصرن و اقل و عددا، این آیه قرآنه، از اف و ناصرن و اقل و عددا، آیه قرآنه. تو میفهمیدی کدام یکی از ما یارمون ضعیف‌تر، عددمون کمتره. و ابوبکر ساکت و لا یتکلم. ابوبکر اینجا حرف نمیزد، همون اول ولش کن آقا، رهاش کنید، دیگه ساکت شد. صحنه گردان کی؟ عمر. این که امیرالمومنین میفهمه که لولا قضاء من الله سبق. ببینید اینجا من قبلا گفتم تو کلاس، اهل بیت علیهم السلام آیا علم غیب دارن؟ بله. آیا از علم غیبشون میتوانن همه جا استفاده کنن؟ نخیر، اذن خدا و اجازه خدا. کیفیت علم امامان چطور است؟ در جای خودش بحث شده در مباحث کلامی شیعه که آیا امام همیشه غیب در جلو چشمش مفتوحه یا موقعی که اراده میکنه. خب حالا که غیب را میداند آیا میتواند به علم غیب خودش عمل کند یا خیر؟ نه خیر، نمیتواند عمل کند، چون اگر عمل کنه قضا و قدر الهی در حق او جاری نمیشه. آقا علی علیه السلام میدونه که این مردم دارن این مسیر رو میرن ولی صبر میکنه. خب چرا به هم نمیزنه مسیر؟ چون میگه ولولا قضاء من الله سبق، این قضا حتمی شده، این مقدر خدا ثبت شده، قابل تغییر نیست. میدونه که الان بره مسجد کشته میشه، میاد هی در صحن خانه نگاه میکنه به آسمون، نگاه میکنه به مرغابیا، اینا داد میزنن، میگه نوائح تتبعها سوائح، دارن داد میزنن، دارن گریه، بعدش صیحه خواهند زد. میره کنار در، کمربندش باز میشه که کمربندش باز میشه، روی زمین میفته، وقتی کمربندو برمیداره میگه اشتد حیازی مکل الموت و ان الموت لاقی، و علی کمرتو برای مرگ محکم ببند، وقتی مرگ تو رو ملاقات کرد. ولا تجزع من الموت اذا حل بنادیکا، وقتی مرگ سراغ تو آمد دیگه جزا و فزع نکن. برای همین وقتی ضربت خودم میره المؤمن، در روایت هست لم یتعوه، هیچ آه نکشید و صبر و احتسب، همه رو به حساب خدا. خب چرا میره مسجد؟ وقتی میره به ابن ملجم میگه میدونم چی در زیر جامه پنهان کردی، اگه بخوام بگم میدونم، میتونم، والله ما کذبت ولا کذبت، نه دروغ گفتم نه به من دروغ گفته شده، و انها اللیله التی وعدت، شبی که به من وعده دارم امشب. خب چرا میره مسجد؟ باید بره. شیخ بهایی میگه آقا اهل بیت میدونن من دارم رد میشن، اینجا چاله است، میتونه چون چاله است مسیرشو عوض کنه؟ خب همشون دیگه در میره از مقدرات خدا، نمیتونه. امام حسین میدونه کشته میشه، میدونه تهش کشته شدنه، وای میسته تا تهش هم، وای میسته محکم هم، وای میسته با همین اسباب ظاهری، با همین جنیان میان میگه نه، ملائکه نه، لشکر چه میدونم جن و انس، جن و ملک میان برای کمک، نه. این در واقع اشاره ای به اون لولا قضاء من الله سبحانه، خیلی اینجا حرف هست، من نمیخوام وایستم روی. و ابوبکر ساکت و لا یتکلم، اینجا
تحلیل برای دفاع بریده اسلمی. ببین دومین بار بریده داره صحبت میکنه دیگه. حالا اگر کسی از آقایون احیانا خواست داوطلب بشه مثلا بررسی شخصیت بریده اسلمی و این چند نفر رو، من میتونم به عنوان ارائه مختصر واگذار کنم، نمیخوام خیلی مفصل بشه که وقت کار گرفته نشه. بریده اسلمی شروع کرد صحبت کردن بعد از این فرمایش امیرالمومنین. فقام بریده فقال یا عمر الستما الذین قال لكما رسول الله. ببینید امیرالمؤمنین یه چیزی گفت در صحبتش به ابوبکر که تو علم تو بایعنی بالامس به امر رسول الله، مگه تو خودت قبلا با من بیعت نکرده بودی؟ حالا یکی باید پیدا بشه بگه آقا این توضیح بده، این چی بود قصه؟ نباید این رها بشه، این خیلی مهمه. بریده اصلا این بلند شد بدونه که با امیرالمؤمنین هماهنگ کنه، مطلب واضحه برای مردم، مردم میدونن مطلبو، اصحاب پیغمبر شنیدن. فقال بریده یا عمر الستما الذین قال لكما رسول الله انطلقا الی علی. ای عمر مگه تو و این رفیقت ابوبکر شما دو نفر اونایی نیستید که پیغمبر به شما فرمود نزد علی برید انطلقا الی علی فسلما علیه به امرت المؤمنین، برید و به عنوان امیر المؤمنین بر او سلام کنید. فقلتما عن امر فقلتما عن امر الله و امر رسوله
شما دوتا گفتین که آیا این دستور از جانب خدا و پیغمبره؟ یعنی میخوام بگم یه جوری مطمئن شم وایسن اگه چه نشه مثلا. فقال نعم. فقال ابو بکر قد کان ذالک یا بریده ولکنک غبت و شهدنا والامر یحدث بعده الامر. ابو بکر برگشت گفتش که بله بله، ما به پیغمبر گفتیم از جانب خدا و جانب رسولش، پیغمبر فهمید بله و ما وظیفه داشتیم سلام کنیم و سلام هم ظاهرا کردن، چون همون فهمید تو با من بیعت کردی. ابو بکر گفتش که بله این جریان درسته، اتفاقا این جریان راسته، ولی تو نبودی اون روز، تو که نبودی، ما حاضر بودیم. بالاخره بعد از هر مسئله یه مسئله دیگه پیش میاد. این چقدر این حرف توش معنا هست. بعد از هر قصه ای والامر یحدث بعده و بعده الامر، یه اتفاقی میفته. بالاخره الان حضرت این اتفاقات میفته، حوادث روزگار، یعنی احکام خدا، دستور خدا، دستور پیغمبر، هیچ. فقال عمر و ما انت و هذا یا بریده. عمر گفت اصلا به تو چه، اصلا تو رو به این موضوع چه کار، تو رو سن نه. و ما یدخل که فی هذا، چرا تو این مسئله دخالت میکنی؟ ببینید نوع جواب دادن رو ببینید. فقال بریده والله لأسكنت في بلدة أنتم فيها أمراء، والله لا سكنت، ببخشید، والله لا سكنت في بلدة أنتم فيها أمراء، به خدا قسم تو اون شهری که شما حکمرانش باشید من یک روز سکونت نمیکنم. فأمر به عمر فزرب و اخرجه. ببینید نوع مواجهه با منتقدین رو، دستور داد همونجا زدنش. ببینید بریده اسلمی بابا یه غلام نیست که مثلا یه عده آدم حسابی دارن حرف میزنن بیاد وسط صحبت اینا بگه بابا بندازش بیرون. بی حرمت کردن آدما، شما اینو بذارید کنار اون جمله‌ای که من گفتم آقا خیلی از اونهایی که بیعت کرده بودن ترسیدن که اگر ما بیعت نکنیم اهانت میشه به اون، اونم عرب، مرد عرب، براش مهمه این چیزا، شأنش مهمه شکسته نشه جلو 4 تا غلام و کنیز و 4 تا برده، و همونجا زدنش پرتش کردن بیرون بریده اسلمی رو. خب بریده اسلمی که حذف شد،
دفاع سلمان، حالا من بعدا به این برمیگردم، تهدید به قتل،
چون بازم اتفاق میفته. دفاع سلمان از امیرالمومنین. ثم قام سلمان، سلمان بلند شد. فقال یا ابابک اتق الله، ابابک از خدا پروا کن، ابابک حریم خدا رو نگه داره، و قم ان هاذ المجلس، بلند شو از این جایی که نشستی، و دعه لاهله، این رو برای اهلش بگذار، یاکلوا به رغدا الى یوم القیامه، که تا روز قیامت بذار اهلش به گوارایی ازش استفاده بکنند. لا یختلف علی هاذه الامه سیفان، بلند شو از این مجلس که اگر بلند شی دو تا شمشیر کنار هم بر سر این امت اختلاف نمیکنند. سلمان داره میگه آقا بلند شو، اختلاف ننداز تو این امت، تا روز قیامت اختلاف میشه، بلند شو. فلم یجب ابوبکر، ابوبکر جواب نداد. فعاد سلمان فقال مثله، دوباره سلمان تکرار کرد. فانتهره عمر، عمر کنارش زد، ببین برخورده عمر، ببین زدش کنار، و قال مالک ولی هذا الامر، تو رو به این کار چی، نوع استدلال رو ببین، اصلا استدلالی نیست، تو رو چیکار، تو رو با این مسئله چیکار، و ما یدخلو کفی ما ها هنا، چرا در مسئله ای که اینجا جریان داره خودتو داخل میکنی؟ فقال مهلا یا عمر، سلمان گفت عمر آروم باش، قم یا ابا بکر، ببین اصلا انگار که مثلا تو رو نمیبینم، تو برو که مثلا تو صحبت نمیکنم، این با تو صحبت نمیکنم خیلی مهمه، فرهنگ اهل بیت هم اینه، من قبلا گفتم اون روایت احتجاج تبرسی رو گفتم دیگه، امام حسن علیه السلام به پسر عثمان یه جمعی جمع شدن اصحاب معاویه، قبلا تو بحثا زیاد گفتم، خیلی روایت تکان دهنده ای، اگه کاش یه بار مفصلش یه جا بتونم بگم اول تا آخرش رو در رساله دکتریم استفاده کردم. یه جماعتی جمع میشن، عمرو عاص، مروان حکم، مغیره بن شعبه است، پسر عثمان بن عفان، برادر معاویه است، جمع میشن شروع به امام حسن اهانت کردن و به امیرالمومنین. اون امام حسن کوبنده جواب همه رو میده، میرسه به پسر عثمان، عمرو بن عثمان بن عفان، حضرت میگه ببین مسئله تو مسئله اون پشه‌ایه که روی درخت خرما نشست، بعد گفتش که ببین من میخوام بلند شم تکون نخور. درخت خرما گفت تو اصلا کی نشستی که بخوای بلند شی؟ اصلا من آدم حساب نمیکنم تو رو، تو اصلا کی هستی؟ شأن من نیست با تو. حضرت زینب فرمود دهر روزگار منو به جایی رسونده که بعد با یزید مخاطبه کنم، مثلا تو رو آدم حساب نمیکنم. عمر رو کنار زد سلمان و دوباره رو کرد به ابوبکر، انگار اصلا نشنیده حرف عمر رو. قم یا ابوبکر هذا المجلس و دعه الاهل یاکلوا به و لا خضرا الی یوم القیامه. ای ابوبکر از اون جایی که نشستی بلند شو، برای اهلش بگذار، به خدا قسم به خوشی تا روز قیامت ازش استفاده میشه. و ان ابیتم، اگر قبول نکنید. سلمانو ببینید، سلمان فارسی اینه، سلمان من اهل البیت، ته نگرش و عمق این آدمو ببینید. و ان ابیتم لتحلبن به دمن ولیتمعن فیه الطلقاء والتردا والمنافقون. به خدا قسم اگر قبول نکنید، از همین راهی که میرید، این راه تهش به خون دوشیدن، خون خواهید دوشید. آزاد شدگان، طلقا، یعنی اونایی که پیغمبر، این اسم مسلمان نبودن، اونایی که تو فتح مکه پیغمبر ابو سفیان و معاویه فرمود اذهبوا فانتم طلقا. پیش بینی رو ببینید، روزی میرسه که آزاد شده ها در این خلافت طمع میکنن، منافقین در این خلافت طمع میکنن، طرد شده ها در این خلافت طمع میکنن. مگه عبدالله بن سعد بن ابی سرد طرد شده نبود؟ برادر رضایی عثمان بود. پیغمبر فرمود در فتح مکه اگر دیدید عبدالله بن سعد بن ابی سرد بر پرده کعبه آویخته بکشیدش، حتی بر پرده کعبه در داخل بیت که حرمه و کشتار حرام، پیغمبر میگه من دستور میدم. کار به جای رسید، این طرد شده ها. عبدالله بن سعد بن ابی سرد شد برادر، چه قناعی میداد بهش عثمان، چه جایگاهی بهش داد عثمان، چه ثروتی بهش داد. خمس غنایم افریقیه رو داد به مروان بن حکم، یعنی خمس یعنی اندازه بودجه چند تا کشور، یک جا داد به یک نفر به عنوان هدیه، شمال آفریقا رو. خب سلمان فرمود که اگر بلند نشی، یه روزی خواهد رسید، آزاد شده ها، طلقات، طرد شده ها، منافقین در این خلافت طمع میکنن. والله لو انی والله لو اعلم انی ادفع ذیما او اعز لله دینا لوزعت سیفی علی عاتقی ثم ضربت بهی قدما اثبتون علی وصی رسول الله فابشروا بالبلا وقنتوا من الرخا. اگر من میدونستم که میتونم، قدرتشو دارم که ظلمی رو دفع کنم یا دین خدا رو عزت بدم، شمشیرم رو بر دوش میگذاشتم، با شجاعت شمشیر میزدم، یعنی شمشیر به دوش بودم. اثبتون علی وصی رسول الله، یعنی حضرت داره سلمان داره یادآوری میکنه بابا شما کار بزرگی مرتکب شدی، خیلی کار بزرگی مرتکب شدی، آیا بر جانشین پیغمبر خدا حمله میکنید؟ چی؟ از تثبون، من گفتم ثبتون، چطور بگفتم؟ بله از تثبونه، بله درسته، از تثبونه علی وصی رسول الله، آیا شما بر وصی پیغمبر، جانشین پیغمبر حمله میکنید؟ فابشروا بالبلاء وقنتوا من الرخا، بشارت باد شما رو بر بلا و از آسایش ناامید باشید. خب اینجا سلمان تموم میشه. من اینم بگم یه بعدیشو میذارم برای جلسه بعد. دفاع ابوذر و مقداد و عمار، ببینید یاران امیرالمومنین اصلیا ابوذر و مقداد و عمار، اینا بلند شدن. فقالوا لعلی ما تأمر، خیلی خیلی حرف توش، دستور چیه؟ دست چی هم میفرمایید شما؟ اصلا کاری با این دوتا ندارن دیگه. سلمان صحبت کرده، برایدم صحبت کرده، اینا بلند میشن به همین، دستور چیه؟ والله ان امرتنا، به خدا قسم همینجا اگه دستور بدی، لنضربن نه به سیف، اینقدر شمشیر میزنیم حتی نقتل. فقط ببین اینا، اینه ولایت مداری، اینه شما اون عمل عمر رو ببینید، یهو بلند میشه، اصلا ابوبکر نیست تو روایت، دوبار میگه بشین، قسمش میده، بلند شد بار سوم رفت کارشو انجام داد اومد. این میگه آقا بلند شد اجازه میگیریم، یا آقا ما چیکار کنیم؟ شما بفرمایید، به خدا قسم ما اینقدر شمشیر بزنیم کشته بشیم. فقال علی کفوا رحمکم الله، دست نگه دارید، واذکروا عهد رسول الله. این عهد رسول الله، ما راجع به اینم باید اینم یه جو بنویسید لطفا به من یادآوری کنید. عهد پیغمبر چی بود؟ اینکه امیرالمومنین دائما میگن عهد پیغمبر، عهد پیغمبر، دقیقاً این عهد رو باید یه جایی ما موشکافانه بررسی بکنیم، کدوم روایت، کدوم منبع به ما رسیده، چه داده ای داریم که عهد پیغمبر، امر پیغمبر، وصیت پیغمبر چه بوده. و ما اوصاکم بهی فکفو، اون چیزی که پیغمبر به شما وصیت کرده به یاد بیارید، اونام دست نگه داشت. چشم، یعنی هیچ حرکتی دیگه نکردن. یعنی الان ببینید سلمان و بریده از نظر از لحاظ نظری و از لحاظ خطابه و از لحاظ مقابله پاسخ به شبهه کارو انجام دادن، الان موقع اقدام عملیه دیگه. اینقدر قشنگ اینا تربیت شدن، اینا ساده نیست، هماهنگ شده که نبوده، اتفاق بوده. تو اتفاق اونا وقتی صحبت میکنن اینا میگن خب الان دیگه وقت اقدام عملیه، دستور چیه؟ اگر دستور بفرمایی همین الان شروع میکنیم که امیرالمومنین فرمود صبر کنید. خب تا اینجا باشه ادامه این روایت که یادم بندازید جلسه بعد تهدید دوم به قتل. یعنی برای بیعت یه بار امیرالمومنین تهدید به قتل شدن، مجدد تهدید به قتل میشه. من در واقع کلاس رو ببندم، بعد ان شاءالله سوال دارید جواب میدم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.